السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. در ابتدا وظیفه خودم میدونم که مراتب احترام و خضوع خودم رو در مقابل عظمت شما و عظمت ملت بزرگ ایران ابراز بکنم و حقیقتاً این اجتماعات و این شب زنده‌داری ها بی‌نظیر هست و تا کسی اون حضور پیدا نکنه و از نزدیک شماها رو تماشا نکنه و حال شما رو و اراده و انگیزه شما رو نبینه نمیتونه درک بکنه. اون کسانی که در کنار نشستند و شما رو اقلیت رانتی خطاب میکنن کسانی هستن که ذره ای از این احساسات رو، ذره ای از این اراده و انگیزه رو نتونستن بچشند و با تعابیر دشمن پسند از این اجتماعات یاد میکنن. در همین ابتدا نثار ارواح مطهر شهدا و به ویژه روح بلند و ملکوتی امام شهیدمان صلواتی رو تقدیم میکنم. یه مقدمه خیلی کوتاهی عرض میکنم و چند تا نکته. همه اونچه که ما امروز در صحنه جهان شاهد هستیم و معادلات و نظام بین المللی و روابط بین الملل و سازمانهای بین المللی رو مشاهده میکنیم که چگونه رفتار میکنند محصول اتفاقاتی است که در پس از دو جنگ جهانی اول و دوم رخ داد. ایران عزیز ما بعد از این دو جنگ علارغم اینکه اعلام بی‌طرفی کرده بود اما قدرت‌های مستکبر عالم بی‌توجه به حقوق این ملت به دلیل حاکمان ضعیف و ذلیلی که داشت در دوران قاجار و در دوران پهلوی حقوق این ملت رو ضایع کردند و اجازه ندادند که در این نظمی که در حال شکل گیری بود جایگاه ایران، جایگاه واقعی خودش رو پیدا بکنه. امروز یک بار دیگه ما شاهد شکلگیری یک نظم جدید در صحنه بین المللی هستیم. دوران جدیدی که امام شهید ما از اون به عنوان دوران جدید عالم یاد می‌کردند و به تفصیل درباره این دوران موارد و مطالبی رو فرمودند. یکی از تلاش‌های مهم، راهبردی حکیمانه و با برنامه‌ای که رهبر شهید ما داشتن این بود که در شکلگیری این دوران جدید ایران عزیز ما و ملت با عظمت ایران جایگاه خودش رو و سهم واقعی خودش رو بتونه پیدا کنه و مجدداً قدرت‌های عالم اجازه پیدا نکنن که این حقوق رو نادیده بگیرن. البته همه ما میدونیم که صحنه بین الملل صحنه ای نیستش که برای یک ملتی فرش قرمز پهن کنند و اجازه بدهند که ملت ها به صورت طبیعی و بدون چالش و بدون عبور از موانع بزرگ به این جایگاه خودشون دست پیدا بکنند. همه این اتفاقاتی که شما در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مشاهده کردید، همه تلاشی که مستکبران عالم انجام دادند برای اینکه این انقلاب رو اجازه ندند تداوم پیدا بکنه، همش دعوا بر سر همین ماجرا بود. این نظم های جدید در صحنه بین الملل طی یک سال و دو سال شکل نمیگیره، دهه هایی استمرار پیدا میکنه و اتفاقات و تحولات و رخدادهای متعددی آمد و شد میکنه تا اینکه این نظم شکل بگیره. ما الان در یک مقطع حساسی از این شکل گیری این نظام جدید هستیم و طبیعی است که مستکبران عالم و در رأس اونها امریکای جنایتکار حاضر نیستند اجازه بدهند که ملتی مثل ملت بزرگ ایران بتواند در این نظم جایگاه خودش رو پیدا کنه. اما زهی خیال باطل، امروز معادلات از دست اونها خارج شده. امروز نه تنها اونها نتونستند مانع احیای عظمت ایران بشن، به دست پلید خودشون شرایطی رو فراهم کردند که تحلیلگران بین المللی همه اذعان کردند که امروز جمهوری اسلامی ایران قدرت چهارم جهانه و این قدرت که با پشتیبانی شما، با حضور شما، با تداوم حضور شما در این میادین در سراسر کشور، از شهر و روستا، شهرهای بزرگ و روستاهای کوچک و شهرستانها، این حضور و استمرارش باعث شده که این جایگاه به سمت تثبیت شدن بره. همه کسانی که کوهنوردی کردن میدونن که وقتی که قله های بزرگ مثل قله اورست را میخوان فتح بکنند، مشکل ترین و دشوار ترین زمان صعود به قله نزدیکی های قله است. اون نزدیکی های قله است که مشکلات جدی تر میشه، تراکم هوا کم میشه، اکسیژن کم میشه، قدرت کوهنورد تحلیل رفته و اگر استقامت بورزه و اون 100 مترهای پایانی رو بتونه ادامه بده به فتح قله میرسه و اگر احیانا دچار تزلزل اراده بشه و کم بیاره، اصطلاحا همه زحمتی که کشیده به نوعی به هدر میره و نمیتونه فاتح قله بشه. امروز ما در این شرایط هستیم، لذا نبرد امروز ما بیش از آنچه نبرد پهبادها و موشکها باشه، بزرگتر از اون نبرد و بزرگتر از نبرد در عرصه دیپلماسی، نبرد اراده هاست. ملتی در این صحنه پیروزه که اراده قوی تر و مستمرتری داشته باشه. اینکه قرآن میفرماد الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، این ثم استقاموا این حالتی است که ما امروز داریم و بایستی که این را حفظ بکنیم. دشمن داره تلاش میکنه مجددا با تشدید فشار اقتصادی این اراده رو در هم بکوبه. ما بایستی که با مقاومت خودمون یک بار دیگه او رو مأیوس بکنیم. البته در اینجا مسئولان کشور به خصوص دولت مردان مسئولیت مضاعفی دارند برای اینکه تلاش دشمن رو و فشار اقتصادی و معیشتی روی آهاد مردم رو هر مقدار که میشه کم بکنن. بخشیش شرایط جنگه، اما بخشیش رو با تدابیری، با استفاده از نخبگان در حوزه های مختلف و به خصوص اقتصادی میشه تدبیر کرد و این فشار رو کم کرد. ولی در هر حال استقامت شما مردم حرف نهایی رو میزنه. اون جمله ماندگاری که امام شهید ما در آخرین دیدارهای خودشون قبل از شهادت فرمودن در مورد بعثت شما، انتهای این جمله که خدا مردم رو مبعوث میکنه، میفرماند و مردم کار رو تمام خواهند کرد. مردم یعنی شما. شما باید کار رو تمام بکنید. تمام کردن کار یعنی ادامه این راه، ثابت قدم ماندن و استمرار این مسیری که سختی های زیادی رو ما پشت سر گذاشتیم و در این واپسین مقدار باقی مانده در این راه، این استقامت و این اراده میتواند دشمن ما رو از پا در بیاره. اما چند نکته کوتاه عرض میکنم. یکی از موارد مهمی که برای ادامه این راه لازم هست انسجام ملی است. امام شهید ما تعبیری داشتند که توصیه قطعی من بعد از جنگ 12 روزه تعبیر توصیه قطعی خودشون رو اینطوری فرمودن که انسجام، حفظ انسجام ملی است. در یک تعبیر دیگری ایشون از اتحاد به عنوان اتحاد مقدس یاد کردن. اون توصیه قطعی همچنان به قوت خودش باقیه و اون اتحاد همچنان اتحاد مقدسی است و هر کسی که با هر انگیزه‌ای قدمی برداره در جهت ایجاد خلل در این اتحاد و این سجام، بدونه که داره خیانت میکنه، بدونه داره آسیب میزنه و ما بایستی که نسبت به این اقدامات هوشیار باشیم و اجازه ندیم هر کسی، ولو اینکه در ظاهر انقلابی بخواد ایجاد شکاف بکنه، ایجاد نقار بکنه در جامعه، ما نباید به اونها اجازه بدیم. نکته دوم این که در این ایام بعد از شهادت آقای شهید ما، در مقام خاطرگویی ها و بیان مطالب، بعضی از عزیزان بی‌دقتی هایی داشتند، نسبت هایی رو دادند که اون نسبت ها نسبت های درستی نبود. آقا و امام شهید ما رو هدف نفوذ ذکر کردند و بعضن با بی‌دقتی و نسنجیده صحبت کردن گفتن که چه بسا این نفوذ هم مثلا موفق بوده. من خواهشم این هستش که عزیزانی که میخوان خاطره گویی کنن سنجیده تر صحبت بکنن. تعبیر این که رهبری کانالیزه میشده ظلم به رهبری است و کسانی که آقا را میشناختن میدونن که ایشون اهل کانالیزه شدن نبود. من این افتخار رو داشتم و این توفیق رو داشتم که حدود 20 سال از دوران زعامت آقا در بخش‌های مختلف دفتر ایشون و دفتر حفظ آثار ایشون توفیق خدمتگزاری داشتم. سالهایی در دفتر بازرسی مقام معظم رهبری افتخار همکاری داشتم. گزارش‌هایی به ایشون می‌رسید که وقتی ایشون دستور بازرسی می‌دادند ماها متوجه نمی شدیم که اون گزارش از کجا به آقا رسیده. کانال های آقا کانال فقط دفتر نبود، ارتباطات آقا محدود و منحصر به دفتر نبود، به اشکال مختلف افراد گوناگونی برای آقا گزارش می دادن، اطلاعاتی به دست آقا می رسید و آقا هر کدومش که لازم بود دستور بررسی می دادن، پیگیری می کردن. لذا این ظلم به آقاست که کسانی بخوان بگن که یه عده‌ای آقا رو مدیریت میکردن. این بدفهمی است از جایگاه رهبری. نکته دیگری که میخوام عرض بکنم در مورد رهبر معظم انقلاب است. خلف صالح امام شهید ما و رهبر شهید ما در زمان رهبر شهید، بعضی گمان میکردن که خب عرض شنگاهی آقا تشریف میبردن سخنرانی و بیاناتی رو مطرح میکردن. بسیاری از مردم اطلاع نداشتن که رهبری، خب حالا غیر از این سخنرانی ها و غیر از این حضورهای مختلفی که داشتن چه فعالیت هایی رو میکردن. ولی شماها و خیلی از مردم ایران یا میدانید یا باید بدانید که رهبری روزها شاید 15 تا 17 ساعت کار داشتن. یک بار خودشون در یک بیان عمومی فرمودن من از 5 صبح کارم رو آغاز میکنم و اون موقع که داشتن سخنرانی میکردن گفتن الان 10 شبه. یعنی 17 ساعت یک رهبر 80 و چند ساله. شما دقت بکنید امورات مربوط به نیروهای مسلح به عنوان جایگاه فرماندهی کل قوا، امورات کشوری، دستگاه‌های مختلف، گزارش‌های متعددی که می‌دادند، قوای سگانه کشور، دستگاه‌های مستقلی که در کشور بودند، جریان مقاومت، تحولات بین‌المللی، همه اینها بایستی که رهبری در جریان اونها می‌بود و اشراف می‌داشت تا بتوانه کشور رو راهبری بکنه و هدایت بکنه. جریان علمی کشور رو، اقداماتی که آقا برای پیشرفت‌های علمی کشور داشتن و بسیاری از اونها. من میخوام عرض بکنم که خلف صالح ایشون رهبر عزیز ما، رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای، ایشون هم الان همین وضعیت رو دارند. به قدر ایشون امروز مشغول مسائل کشور هستند و موضوعات مختلف کشور رو پیگیری میکنند که من با اطلاع عرض میکنم عزیزانی که در خدمت ایشون هستند برای پیگیری امور، اونها جا میمونند. یعنی اینقدر ایشون پرکاره که نفراتی که مسئول پیگیری اینها هستند نمیتونن پا به پای ایشون حرکت بکنن. لذا شما امروز باید مطمئن باشید که رهبری ما در ادامه راه زعامت رهبر و آقای شهید ما با یک انرژی، با یک انگیزه، با یک اراده قوی و با یک اشراف و تسلط به مسائل مختلف کشور، کشور را هدایت میکنند. این پیام هایی که شما میبینید که خب یک بخش بسیار اندک و کوچکی هست از فعالیت های رهبری، و شما البته در همین پیام ها اگر که دقت بکنید تسلط ایشون رو و اشراف ایشون رو به حوزه های مختلف بین المللی، فرهنگی، اجتماعی و مسائل جامعه میتونید از اونها متوجه بشید. مسئله بعد که جزء مسائل روز ما هست، مسئله تنگه هرمزه. تنگه هرمز امروز نگاه ما بهش یک نگاه راهبردی است. نگاه راهبردی یعنی اینکه در همون نظم نوین و دوران جدید عالمی که من اشاره کردم، مؤلفه هایی باید در اختیار ایران باشد تا بتواند جایگاه خودش رو در این نظم تثبیت بکنه. یکی از اون مؤلفه های خدادادی که امروز هر چه میگذره ارزشش رو ما بیشتر میفهمیم تنگه هرمزه، و دشمن متوجه شده که ما خوب فهمیدیم ارزش این تنگه رو، لذا همه فشارش رو امروز گذاشته برای اینکه ما دست از این تنگه برداریم. ولی شما میبینید در پیام های رهبر معظم انقلاب، از جمله پیام اخیرشون به مناسبت روز ملی خلیج فارس، تأکید ایشون در حفظ تنگه و نقش اون در این نظم جدید، این بسیار نکته مهم و حساسی است. ما نباید اجازه بدیم که از این مؤلفه مهم به عنوان یک ابزار مذاکراتی استفاده بشه. این اهرم قدرت ما، تضمین منافع ماست و یک نگاه راهبردی هست. و شما میبینید که مسئولان کشور، نیروهای مسلح ما با تمام قدرت ایستادن برای اینکه این مؤلفه رو حفظ بکنن، و اون چیزی که میتواند این رو تثبیت بکنه، و اگر این تثبیت بشه ما دوران جدیدی رو تجربه خواهیم کرد از قدرت نمایی ایران و از به اصطلاح تأثیرگذاری ما در معادلات مختلف، این رو ما در آینده بیشتر شاهد خواهیم بود. و این یکی از اون مطالباتی است که از سمت مردم بایستی که به صورت جدی باشه. من نمیخوام بعضی از ارقامی که باز ارقام دقیق و حساب شده ای نیست، بزرگ نمایی بیش از حدی است در مورد درآمد حاصل از تنگه هرمز، بعضی از ارقام واقعا ارقام بی مبنایی است، ولی من میخوام بگم مهمتر از درآمد اقتصادی تنگه هرمز، اعمال حکمرانی است که ما میتوانیم در این تنگه داشته باشیم و نتیجه اون برای ما میتواند منافع بسیار زیادی داشته باشه. و یکی از اون منافع هم به اصطلاح بحث درآمدهای اقتصادی است. من بیش از این تصدیق نمی کنم و شما رو خسته نمی کنم. از خدای متعال می خواهیم
که سلامتی آجا مشتبه
بعد در مورد، حالا چون برادرمون آقای طاهری فرمودن، عرض کنم که باز اخباری که بیگانگان، حالا حتی از اون عرضه بنده این کاملا بر می اومد، وقتی میگم رهبری اونقدر پرکار هستن که به اصطلاح نزدیکانی که دارن پیگیری میکنن اونها نمیتونن پا به پای ایشون حرکت بکنن، سلامتی ایشون دیگه در دل این حرف نهفته است. لذا شایعاتی که دشمن سعی میکنه به صلاح اونها رو پخش بکنه و دل مردم ایران رو خالی بکنه، از همین حرف برمیاد که اونا شایع است و نه تنها ایشون سلامتشون به حمدالله هست، پرکاری و انرژی و وقت گذاری ایشون به همون حدی است که عرض کردم که به صلاح اطرافیان جا میمونند از حرکت پا به پای ایشون. از خدای متعال میخواییم که ایمان ما رو، اراده ما رو برای تداوم این راه تا رسیدن به پیروزی نهایی روز به روز قوی تر بکنه. دشمنان ما رو، دشمنان ملت ایران رو روز به روز ذلیل تر بکنه. از خدای متعال می‌خواهیم که رزمندگان ما رو قوی تر و پرتاب‌هاشون رو، شلیک‌هاشون رو بیشتر و اصابت اونها رو به اهدافشون بیشتر بکنه. از خدای متعال می‌خواهیم که روح بلند شهدای ما رو و به ویژه امام شهیدان ما رو با اولیاء خاص خودش، که البته ایشون خودش جزء اولیاء خاص بود، با انبیا، با ائمه اطهار علیهم السلام محشور بکنه. از خدای متعال می‌خواهیم که به ما هم توفیق شهادت در این راه رو ارزانی بکنه و ما هم به امام شهیدمون ملحق بشیم. از خدای متعال می‌خواهیم که قلب امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بکنه، دعای ایشون رو در حق ملت ایران مستجاب بکنه و خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. صلوات خدا.